منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. حالا من انشالله حرفایی دارم راجع به این قضایای این چند روز، با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد انشالله در وقت خودش. یعنی دشمنی به جای خود باقی است. اون چیزی که میتوانه جلو اعمال دشمنی رو بگیره روح شجاعت و روح فداکاری و روح ایمانه، که نمونه کاملش این بچه های شما بودن، این جوان های شما بودن.
ملت انقلابی ایران به میدان آمدند تا دشمنان قسم خورده این مرز و بوم بدانند که این ملت با هوشیاری خود نفاق اختشاشگران را به زباله‌دان تاریخ می‌افکند. مردم هفته گذشته در شهرهای اصفهان، قم، اهواز، عراق، کرمانشاه، همدان، ایلام، مراغه، گرگان، آستانه، بجنورد، زابل، بوشهر، خرم‌آباد، گلپایگان، خمینی شهر، شهرضا، آران و بیدگل و برخی دیگر از شهرهای کشور با حضور منسجم و پرشور در خیابانها و اعلام برائت از اختشاشگران و هنجار شکنان داخلی یک بار دیگر با رهبر معظم انقلاب پیمانی دوباره بستند و به دشمنان کمین کرده ی ایران اسلامی ثابت کردند که مشکلات معیشتی و اقتصادی تأثیری بر عزم ملت ایران ندارد.
خروش مردمی علیه آشوبگران و اغتشاشگران.
کس نمیتونه توش رخنه بکنه، هیچ کس
دوست ندارن زیر مجموعه یه کشور غربی یا آمریکا باشن و امیدوارم که پشت هم باشیم، حتی اگه مشکلات اقتصادی هست، میدونم هست.
همگی باز پشت نظامیم، متحدیم، قومیت‌های مختلف و آرزوی نابودی یه کسایی داریم که دوست دارن روزی خدای نکرده نابودی نظام ببینن.
این دیگه من فکر میکنم اعتراض به گرانی نیست، این سوء استفاده از یک مشکل کوچیک برای رسیدن به مقاصد شوم و پلید یه تعداد افراد خاص هست که این رو دیگه نمیشه اعتراض اسمشو گذاشت.
امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ما این جامعه، این انقلاب خون داره. ما مثل حجاجی دادیم و الان هم جوانایی داریم که مثل حجاجی هستن و خون خودشون سرشون رو میگن.
ما از اول انقلاب هر چی که به دست آوردیم خودمون به دست آوردیم، با دستای خودمون، با جوانامون، با شهیدامون. امریکا هیچ کاری برای ما نکرده و هیچ کاری هم برای ما نخواهد کرد.
عشایر غیور بختیاری، عرب و کفن پوشان بهمعی هم به میدان آمدند و با سردادن شعارهای حماسی به دفاع از نظام اسلامی برخاستند.
آمریکا سر صدا نکن، زورت به هیچ نیره، الکی دست پا نزن سی خود.
وعد قاید و احنا شیعه مذهبیه و احنا ايش ما نقبل هذا الشيء.
در شهر مقدس قم هم راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر در کشورمان از مصلای قدس تا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشکلات کشور را حاصل بی‌توجهی به این فریضه الهی دانست. آیت الله جنتی در نشست اعضای این ستاد با تاکید بر این نکته که اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر اقامه نشود، سایر فرایض هم اقامه نخواهد شد، افزود بسیاری از مشکلات کشور نتیجه بی‌توجهی به این فریضه است. به افزود دلیل حوادث این روزها برخورد نکردن با منکراتی بوده که عامل به وجود آمدن گرانی و ایجاد مشکلات اقتصادی شدند. حجت الاسلام زرگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، هم در حاشیه این نشست گفت این ستاد آموزش قشرهای مختلف مردم را در دستور کار قرار داده است.
بحث آموزش برای اقشار مختلف مردم، یعنی کل نظام در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر آموزش ببینه، چون در ماده 16 وظایف که ستاد که مشخص شده، یکی از وظایف ستاد تعیین راهبردهای آموزشی است. ما امروز همین بحث را داشتیم جلسات مفصل این ستاد کارشناسان، هیئت اندیشه ورز، جلسه شورای معاونین و اصلی و نمایندگان اعضای ستاد که نماینده رسمی معرفی کرده بودن برای حضور در این جلسات برای کار کارشناسی که جلسه اصلی وقتش گرفته نشه، با حضور اونها راهبردهای آموزشی در دستور جلسه قرار گرفت. خوشبختانه نقطه نظر خوبی رو دادن عزیزان و ما را راهنمایی کردن که کار بشه و اصلاح بشه در دستور جلسه بعدی راهبردهای آموزشی برای کل کشور و امکانات آموزشی که در کشور وجود داره ازشون باید استفاده بکنیم بهره مند بشه.
سهم بخش فرهنگی در لایحه بودجه 97 کشور اندک و نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. حجت الاسلام آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت اولویت دولت در لایحه بودجه 97 کشور شرایط اقتصادی و ایجاد شغل است.
ما در برنامه ششم توسعه یکی از اقداماتی که کمیسیون فرهنگی روش جدی وایساد و انجام داد و نهایتاً رأی هم آورد بحث بیمه هنرمندان بود و مخصوصاً بیمه هنرمندان صنایع دستی. این که چه میزان از این مقوله امسال در لایحه بودجه سال 1397 باشه، اولاً لایحه بودجه هنوز نهایی نشده چون فعلاً کلیای هر رفیق توانستیم به تصویب برسانیم، بعد مواد و تبصره های لایحه یکی پس از دیگری بررسی میشه، بعد از رأی آوری در تلفیق به صحن مجلس میره و در صحن مجلس اگر رأی آورد اون نهایی میشه. لذاست که من الان نمیتونم بگم چه میزان از برش برنامه‌ای در حوزه بیمه هنرمندان سال 1397 نهایی میشه و اجرایی میشه. اما سهم فرهنگ که بیمه هنرمندان هم از این سهم در بودجه سال 1397 سهم قابل دفاعی نیست. ما درصد سهمی که برای مقوله فرهنگی هم بیمه هنرمندان، هم صنایع دستی، هم گردشگری، هم سینما، هم مطبوعات، هم نشریات و سایر حوزه‌های فرهنگ سهم بسیار اندکی است که بعیده بتوانیم برش سالانه برنامه‌ششون تکالیفی که بر عهده ما گذاشته شده من جمعی هنرمندان کامل و جامع دستگاه اجرایی ما انجام بدن. حتما با چالش بودجه مواجه خواهیم بود، هم وزارت فرهنگ و شورای اسلامی، هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هم سازمان تبلیغات اسلامی. اما اینکه نهایت به چه سرجمی برسیم باید تحمل بفرمایید که ما تلفیق برنامه بودجه رو ان شاء الله نهایی بکنیم، سهم رأی بده، بعد میتوانیم دقیق و ان شاء الله خدمت همراهان عزیز برنامه عرض کنیم.
درود به شما شنوندگان گرامی، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. در ادامه با بررسی دو رویداد خارجی همراه ما باشید. تنش در روابط آمریکا و پاکستان افزایش یافت. آمریکا بار دیگر پاکستان را به پناه دادن به تروریست‌ها متهم و تهدید کرد کمک‌های مالی خود را به این کشور قطع می‌کند. وزارت امور خارجه پاکستان سفیر آمریکا در اسلام‌آباد را در اعتراض به اتهامات بی‌اساس ترامپ احضار کرده است. در واکنش به مواضع اخیر آمریکا، هفته گذشته برخی شهرهای پاکستان از جمله کراچی شاهد تظاهرات ضد آمریکایی بود. دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان هم در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ علیه پاکستان این اقدام را اظهار دشمنی آمریکا با ملت و کشور پاکستان دانست و گفت آمریکا پس از شکست نقشه‌هایش در عراق و سوریه به دنبال فتنه جدید در منطقه است.
آغاز سال جدید میلادی و بالا گرفتن تنش‌ها در روابط اسلام آباد و واشنگتن. هنوز چند ساعتی از آغاز سال جدید میلادی نگذشته بود که رئیس جمهور آمریکا در پیامی با متهم کردن پاکستان به پناه دادن افراط‌گرایان و دروغگویی در این زمینه، آتش اختلافات بین دو کشور را دوباره شعله‌ور کرد. پاکستان در اولین واکنش به پیام ترامپ، سفیر آمریکا در اسلام آباد را به وزارت امور خارجه این کشور فراخواند. وزیر امور خارجه پاکستان هم با رد اتهامات رئیس جمهور آمریکا گفت جهان را از حقیقت آگاه می‌کنیم.
آمریکا نباید هزینه استفاده از خدمات جاده‌ای، هوایی و پایگاه‌های پاکستان را کمک لحاظ کند. این فریب افکار عمومی است.
آمریکا ما را به عملیات در خاک کشورمان تهدید می‌کند. ارتش پاکستان هرگز بی‌احترامی را نمی‌پذیرد.
مردم برخی از شهرهای پاکستان هم در اعتراض به اتهام زنی ترامپ تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند. آنان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی پرچم آمریکا را آتش زدند.
ترامپ کی توییت کے بعد یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے.
ما نمی توانیم اظهارات ضد پاکستانی آمریکا را تحمل کنیم. دولت باید قاطعانه به این اظهارات غیر منطقی پاسخ دهد.
روابط اسلام آباد واشنگتن از اواخر مرداد ماه امسال پس از اتهام زنی رئیس جمهور آمریکا علیه پاکستان به شدت تیره شده است. برخی کارشناسان معتقدند اتهام زنی آمریکا علیه پاکستان راهی برای فرار این کشور از ناکامی‌هایش در مبارزه با تروریست در منطقه است، چرا که حضور نظامی آمریکایی‌ها در منطقه نه تنها سبب کاهش حملات تروریستی نشده بلکه افزایش هم داشته است. محمد رضا شواخی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
گروهی از ساکنان شهر حمص سوریه به شکل داوطلبانه در طرحی برای ایجاد باغی تزئینی در مرکز این شهر مشارکت دارند و قصد دارند این محله از شهر حمص را که زمانی یادآور ترس و مرگ بود به نقطه‌ای برای شادی و آرامش تبدیل کنند. مردم شهر راهبردی حلب هم پس از بازگشت به این شهر جنگ زده با امید به آینده‌ای بهتر به دنبال بازسازی حلب هستند.
با ورود تروریست ها تخریب و نابودی شهر آغاز می شود و پایتخت اقتصادی و دومین شهر بزرگ سوریه با 2.5 میلیون نفر جمعیت به شهر ارواح تبدیل می شود.
در 4 سال اشغال حلب توسط تروریست ها بسیاری از مردم را آواره کردند و اموال آنان را به غارت بردند و در بازارها به فروش رساندند.
ارتش سوریه به کمک رزمندگان مقاومت در مرحله نخست موفق به توقف پیشروی تروریست ها در شهر حلب می شود و با تثبیت مواضع خود اقدام به عملیات تهاجمی می کند.
با دادن شهدای بسیاری توانستیم برای اولین بار بخش‌هایی از غرب حلب را پاکسازی کنیم و مانع پیشروی تروریست‌ها شویم.
در جریان عملیات محرم حالا شهر در مسیر آزادی قرار گرفته است و شهرک‌ها و روستاها و بخش‌های عمده‌ای از شهر آزاد می‌شود.
پس از 3 سال پیشروی ارتش سوریه و مقاومت در شهر حلب آغاز شد و تروریست ها در موضع ضعف قرار گرفتند و با آزادسازی فرودگاه شهر مقاومت ابتکار عمل را در دست گرفت.
2 ماه تلاش تروریست ها برای شکستن محاصره نتیجه ای ندارد و با خروج تروریست ها جبهه غربی عربی به رهبری آمریکا در میدان نبرد سیلی سختی می خورد. و حالا پس از سالها جنگ و جنایت و آوارگی مردم به دست تروریست ها به لطف مقاومت و ایستادگی مردم بیش از 1.5 میلیون نفر از ساکنان شهر بازگشتند و سرود خوش آزادی سر می دهند.
شنوندگان گرامی، از توجهتان به برنامه مجله خبری بسیار سپاسگزارم. با آرزوی تعجیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از حضورتان خداحافظی می کنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار. یا مولا یا عباس آره، یا مولا یا عباس آره، یا مولا یا عباس آره، یا مولا یا عباس آره.
روز جمعه خوبی رو امیدوارم تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید عزیزان شنونده و برنامه‌های رادیو معارف را هم همراهی کنید. امیدوارم برنامه‌های خوبی رو تا این لحظه از این رسانه شنیده باشید و از این به بعد هم تا ساعتی که میتونید ما رو همراهی بکنید برنامه‌هامون براتون قابل استفاده باشه. بعد از عرایض بنده برنامه دیدگاه رو تقدیمتون می‌کنیم و ساعت 15:30 گوهر ناب رو میشنویم. ساعت 16 برنامه زنده روبه خورشید تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 60 دقیقه بر سفره صحیفه سجادیه میهمان خواهیم شد. ساعت 17 با برنامه بر آستان بندگی به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. غروب آفتاب در استان قم و شهر قم ساعت 17:10 است و اذان مغرب ساعت 17:30. پس از اون هم برنامه مسجد پایان بخش برنامه های این نوبت کاری خواهد بود که به مسجد و نقش اون در ترویج سبک زندگی دینی میپردازه. با ما و برنامه های رادیو معارف همراه باشید.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس، روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس.
ای تا
تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت، گل نرگس منتظر هستم سر راهت، گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت، گل نرگس منتظر هستم سر راهت، گل نرگس.
چه دیر و دور شد این وعده های فردایت، چه دیر و دور شد این وعده های فردایت، چه لحظه ها که نمردند در تمنایت. شبی نشد که تو پیدا شوی و من از شوق چو قطره گم نشوم در حضور دریایت. کنار پنجره های جهان منم آن چشم که تا ابد نشود سیر از تماشایت. ببار بر شب سنگین این تمدن کور ستاره و سحر از چشم های زیبایت. بیا که بشکند آخر تلسم این شب پیر، بیا که بشکفد آیین از قدم هایت. برای آمدنت روز و شب غزل گفتم، کنار شب ننشستم مگر به نجوایت. زبان شعر و تغزل چقدر کوتاه است، برای پنجره های بلند بالایت.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. اگرچه در طلبت هم انان باد شمالم، به گرد سر به خرامان قامتت نرسیدم. امید در شب زلفت به روز نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چشمه ها که خریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چشمه ها که خریدم. امید در شب زلفت به روز آب نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدن زلال باد فروشت، چه عشوه ها که خریدن چون چه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، چون چه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدن، که پرده بر دل به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ، که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم.
عصر روز جمعتون به خیر و خوبی و خوشی و شادی انشالله. شنوندگان عزیز، از رادیو معارف برنامه دیدگاه رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه به بایسته های دیپلماسی حوزوی در جهان اسلام میپردازه.
در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر می‌رسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری می‌کنه، هرگز یه همچین اقتضائاتی رو قبول نداره.
دیدگاه. پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان معارف جو. در این دقایق درباره مسائل سیاسی اجتماعی دیدگاه صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی را برای شما بیان می‌کنیم. موضوعی که در برنامه دیدگاه این هفته به آن می‌پردازیم، بررسی بایسته‌های دیپلماسی حوزویان در مواجهه با علمای اهل تسنن در سراسر جهان است. این مطلب روز چهارشنبه 15 دی ماه 1395 با سخنرانی حجج اسلام ابوالقاسم علی دوست، ابوالحسن نواب و احمد رهدار در نشست علمی حوزه و بایسته های دیپلماسی مذهبی در قم بیان شد. در ابتدای این نشست رئیس دانشگاه ادیان درباره دیپلماسی مذهبی و مردمی بودن آن سخن گفت. وی دین را برای مردم قوی ترین، بنیادی ترین و اساسی ترین مسئله و قاعده درست سیاست خارجی عنوان کرد. بنابر دیدگاه حجت الاسلام نواب، دیپلماسی دینی یعنی مبنای امام خمینی در برقراری ارتباط با افراد دیگر از طریق اساسی ترین مسئله که همان دین است. حجت الاسلام نواب، رئیس دانشگاه ادیان:
این همون، چون اگر دیپلماسی دینی، دیپلماسی مذهبی اگر درست تعبیر کنیم همون دیپلماسی مردمی است، چون اگر دینمون و دین مردم را جزئی از زندگیشون بدونید، این همونی که تقریبا قوی ترین و بنیادی ترین مسئله در زندگی افراده و اون که دین برای مردم اساسی ترین مسئله است و دیپلماسی دینی و این که شما مطرح کردید همون دیپلماسی مردمی است که اساس و قاعده درست سیاست خارجیه و سیاست خارجی مبتنی بر کارهای دولتی و دولت‌ها و چارچوبای رسمی خیلی جواب نمیداد. الان از قدیم الایام هم همین طور بوده ها. مثلا فرض کنید که کشور انگلیس 300 سال قبل هم میرفته یک آدم تاجر سرشناسی رو در بصره پیدا میکرده، بهش عنوان کنسول فخری میداده یعنی این کنسول افتخاری اون کشوره. این نه یک مقام سیاسی بوده، نه یک مقام دولتی بوده، یک تاجر بوده، یک تاجر برجسته، ولی بهش مقام کنسول فخری میداده. این میخواست اثبات کنه که ما با مردم ارتباط داریم و ریشه هامون تو مردم هست. بنابراین دیپلماسی، اگه ما بگیم دیپلماسی دینی یا مذهبی، دیپلماسی دینی یعنی برقراری ارتباط با افراد دیگر از طریق زیربنایی ترین مسئله، یعنی اساسی ترین مسئله. اساسی ترین مسئله بر مردم دینشونه و اگه ما رو دین مردم کار کنیم، با دین مردم ارتباط برقرار کنیم، چه داخل چه خارج، با دین مردم ارتباط برقرار کنیم، این همون اساس همون انقلاب امام دیگه. امام خمینی هم با دین مردم کار کرد که تونست انقلابش رو اینقدر محکم جاده. ما هم اگه با دین مردم ارتباط برقرار کنیم، هم اثرات تبلیغی دارد و هم اثرات فکری فرهنگی و هم اثرات ارتباطی. خب یه نمونه خیلی واضح که منم وسط اون نمونه بودم، میتونم بر شما خیلی خوب شاهد مثال بیارم، مسئله بوسنیست. ما و بوسنی، میدونید خب ما با بوسنی اونقدر نزدیک بودیم و ارتباط داشتیم، ارتباطات نزدیک، و بر اساس رفت آمده من بود که اخوی من اومد و بعدم اونجا به درجه شهادت نائل شد. این رفت آمده ما بر اساس دین در بوسنی شروع شد. بوسنی یه جایی بود که مقام معظم رهبری در سفر اولی که رفتن توی کنفرانس غیر متعهدها، رفتن در بلگراد، درخواست کردن که حالا من که اومدم اینجا بلگراد میخوام از اون وقت بوسنی یکی از جمهوری های یوگسلاوی سابق بود، گفتن من میخوام اونجا رو بازدید کنم و میخوام سراییوو برم. دولت هم پذیرفت و رفتند و وارد، و جالب خاطراتی که نقل میکنن میگن من رفتم وارد شدم توی اون مثلا مقر ریاست جمهوری در شهر سراییوو و 4 ساعت طول کشید تا داخل مثلا نماز و نهار و تبار اینا، بعد یه برگشتم دیدم مردم بدون یک تکون خوردن همون 4 ساعت سرپاشون وایسادن، همون که بودن به استقبال بود. خب الان کسی نمیدونست که اونجا چه خبره، و ولی شونشون کاملا میشناختن اونجا رو، رفته بودن اون ریشه های اسلامی رو در اونجا دیدن، مسجد قاضی خسروبک رفته بودن، کتابخونه قاضی خسروبک رفته بودن و بیاد. بعد حالا اون اتفاقاتی که افتاد و جنگ شروع شد، من یادم میاد که بعد از ظهر ایشون اومدن تو دفترشون که من دیگه هم ایشون رو تو دفترشون ندیدم، همیشه تو بیتشون، ولی تو دفتر اون روز اومدن، اومدن تو اون ایوون و اساش رو میزنن زمین، میگفتن فلانی از زمین و هوا دارن این نامردا مردم مظلوم اونجا رو قتل عام میکنن و هیچ کس هم نه مسئله رو میشناسه و نه به داد اینا میرسه. حالا خب ببینید، ما مردم بوسنی اسمی از دین داشتن، 70 سال این کمونیست ها اونجا کار فرهنگی کردن، فقط اسم دین مونده بود دیگه، خیلی معدود مردم مسلمان باقی مونده بودن از اسلام. اسلام الان که تو خیابون سراییوو را میرید بعد از 20 چند سال از جنگشون، مثلا فرض کن به تعداد انگشتان دست شما خانم محجب ببینید، همه مردم مثل بقیه جای اروپا هستن. ولی همین شما از این راه نفوذ کردید و وارد این کشور شدید، به اسم دین وارد شدید، به اسم دین از مردم اونجا دفاع کردید. و برادرانی هم که رفتن اونجا وارد شدن بچه های سپاه بودن، سپاه یک نیروی نظامی دینیه، بچه های سپاه رفتن اونجا، هر جا هم رفتن سعی کردن نماز و روزه و فلان، و حتی مثل کار عقیدت سیاسی، مثلا حتی بچه های ما میگفتن که ما میرفتیم درس توحید تو ارتش بوسنی میگفتیم تو اتاقی که مثلا جای عرق خوردن اینا بوده، جای مشروب خوردن اینا بوده، جای بار اونا بوده، اسم می‌رفتیم تو هم اتاق بار صندلی گذاشتیم و شروع کردیم به درس دینی گفتیم. خب چی شد؟ رسید به اینجایی که به هر حال جنگ اونا بر موفق شدند و ما کمک کردیم و کمک‌های ما هم خیلی تأثیرگذار بود و مردم اونجا تغییر کردن و مردم بوسنی کار کرد، به دولت بوسنی کار نکرد. اینجا میخوام توضیح بدم دیپلماسی دینی و مردمی با دیپلماسی دولتی رو. دو تا آدم ناشناس مسن برن، یا غیر مسن فرق نمیکنه، برن توی دهات بوسنی، زبونم بلد نباشن، فقط با یه اشاره بتونن تفهیم میکنن به طرف مقابل که ما ایرانی هستیم، ببینن مردم چه برخوردی باشون میکنند. همین فقط دو تا برن توی دهات، دو تا آدم پیرمرد بی سواد هم برن تو اون دم اون ده اون بوسنی، تو پایتخت نه و تو شهرها نه، تو دهاتش برن اونجا، فقط بتونن با زبان بی زبانی بگن ما ایرانی هستیم، میرن چطوری مردمشون برخورد میکنن. ممکنه دولت بوستی دولتی پیش بیاد که به شما هم توی مثلا به جمهوری اسلامی علاوه اون همه خدمتی که کرده به دولت و ملت بوستی، ممکنه به بعضی از مصوبات سازمان ملل یا جاهای دیگه حقوق بشر فلان به شما رأی منفی بده دولتش، اما مردمش به شما رأی مثبت میدن.